بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهور روسیه و قزاقستان پروژه مشترک غنی‌سازی اورانیوم را امضا می‌کنند. در یک طرح جدید امنیتی نیروهای فلسطینی در غزه استقرار یافتند. و نمایندگان مجلس عراق شبکه تلویزیونی الجزیره را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند. ساعت 7 بامداد. با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. امروز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه 1386 خورشیدی و 10 ماه می 2007 میلادی است. امروز 6 کشور قدرتمند جهان در برلین درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران با یکدیگر رایزنی می کنند. در آستانه پایان مهلت سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به ایران. رویدادهای دیگری هم در راه است که بگذارید همه را در طول برنامه بگویم. نخست تازه ترین خبرها را بشنویم از حسین قویمی.
با درود فراوان، انتظار می رود رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان پروژه مشترکی برای غنی‌سازی اورانیوم به امضا برسانند. قرار است امروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نورسلطان نظربایف همتای قزاق خود در آستانه پایتخت قزاقستان با یکدیگر در این زمینه به گفتگو بنشینند. بنا بر گزارش‌ها، مرکز مشترک غنی‌سازی اورانیوم که قرار است در سیبری تأسیس شود میتواند مورد استفاده کشورهای خارجی چون ایران قرار بگیرد که خواهان استفاده از فناوری هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و تولید انرژی اند. در این زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبری دیگر، در یک طرح جدید امنیتی نیروهای فلسطینی در غزه استقرار یافتند تا از خشونت‌های جناحی جلوگیری به عمل آورند و در این حال ائتلاف دولت وحدت ملی را تقویت کنند. بر پایه گزارش‌ها، طرح امنیتی جدید با توافق محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی و اسماعیل هنیه نخست وزیر به اجرا درآمده است. هواداران محمود عباس رهبر گروه فتح و طرفداران اسماعیل هنیه رهبر حماس طی چند ماه اخیر مبارزه بر سر قدرت را آغاز کرده بودند که در چند مورد به خشونت‌های مرگباری تبدیل شده بود. در خبر دیگر، نمایندگان مجلس عراق شبکه تلویزیونی الجزیره را مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند. بر پایه گزارش‌ها، تلویزیون الجزیره در یکی از برنامه‌های خود مطالبی را پخش کرده که نسبت به آیت الله عظما حسین علی سیستانی روحانی شیعه توهین‌آمیز قلمداد شده است. نمایندگان پارلمان عراق با اکثریت آرا خواهان تعقیب قانونی شبکه تلویزیونی الجزیره شدند که از قطر برنامه‌های عربی پخش می‌کند. اما هنوز روشن نیست که آیا این شکایت حقوقی از چه طریقی انجام خواهد شد. جمعه گذشته به دنبال پخش یک گفتگو در تلویزیون الجزیره، صدها تن از شیعیان در شهرهای نجف و بصره به خیابان‌ها ریختند و در تجمعات اعتراض‌آمیزی شرکت کردند. در این برنامه تلویزیونی اعتبار آقای سیستانی برای رهبریت مذهبی مورد سوال قرار گرفته بود. و در خبری دیگر، همسر مأمور سابق FBI برای یافتن شوهرش از ایران تقاضای کمک کرد. کریستین لوینسون اعلام داشت که او به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نامه نوشته و از وی خواسته است برای پیدا کردن شوهرش به او کمک کند. رابرت لوینسون، مأمور سابق پلیس فدرال آمریکا، در ماه مارس تقریبا 2 ماه پیش هنگام دیدار از جزیره آزاد کیش ناپدید شد. مقام های ایرانی اعلام کردند که درباره این موضوع سرگرم بررسی هستند.
با تشکر از حسین قویمی که تازه ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ راه اندازی مرکز بین المللی غنی‌سازی اورانیوم در روسیه و فراخوان مجدد ایران برای حل بحران اتمی. معاون وزارت خارجه آمریکا و بار دیگر فراخواندن ایران به مذاکره. آمارهای اقتصادی رئیس جمهوری اسلامی و واقعیت‌های ایران و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. چنان که در خبرها شنیدید، امروز روسیه و قزاقستان توافقنامه راه اندازی مرکز مشترک غنی‌سازی اورانیوم را امضا می کنند. مارات تاجین وزیر خارجه قزاقستان روز گذشته به خبرگزاری رویترز گفت با راه اندازی این مرکز نیاز ایران یا هر کشور دیگری به غنی‌سازی اورانیوم و چرخه سوخت هسته‌ای برطرف خواهد شد. این طرح به گفته مارات تاجین در رایزنی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تکمیل شده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که بنابر این توافقنامه اورانیوم قزاقستان که دومین کشور تولید کننده اورانیوم در جهان است به روسیه منتقل می‌شود و کار غنی‌سازی آن در تأسیسات آنگارس که در سیبری انجام می‌شود. وزیر خارجه قزاقستان با اشاره به این نکته که در سال 1991 میلادی قزاقستان نخستین کشوری بود که داوطلبانه کلیه تسلیحات هسته‌ای بازمانده از زمان اتحاد شوروی در آن منطقه را نابود کرد، افزود وقتی شما امروز به مسئله کره شمالی، ایران و دیگر کشورهایی که جدیداً به فعالیت‌های هسته‌ای رو آوردن نگاه کنید، متوجه می‌شوید که آن اقدام قزاقستان به تنهایی کافی نبوده است. وزیر خارجه قزاقستان گفت ما می‌دانیم که اکنون 10 تا 12 کشور در جهان در مدتی کوتاه می‌توانند تسلیحات اتمی تولید کنند. روسیه از اواخر سال گذشته به هدف حل بحران هسته‌ای ایران پیشنهاد کرد که غنی‌سازی اورانیوم ایران در خاک روسیه انجام شود تا ایران بتواند هم به انرژی هسته‌ای دست یابد و هم با انتقال غنی‌سازی اورانیوم به خارج از خاک خود از رویارویی با جامعه بین الملل بپرهیزد. تازه ترین دور پیشنهادهای روسیه در این زمینه 15 فروردین امسال بود که در دیدار کنستانتین کاساچوف رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه با نمایندگان مجلس عوام انگلیس مطرح شد. آقای کاساچوف گفت یکی از بهترین راه‌های حل مشکل هسته‌ای ایران غنی‌سازی اورانیوم برای نیروگاه اتمی ایران در مراکز بین‌المللی در خاک روسیه است و افزود برای مثال تمامی سوختی که در نیروگاه‌های اتمی اوکراین استفاده می‌شود در روسیه غنی می‌شود و این همان مدلی است که به ایران هم پیشنهاد می‌شود. مقامات جمهوری اسلامی با رد این پیشنهادها گفتند یک قدم از داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای در ایران عقب نمی‌نشینند. قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته از غنی‌سازی اورانیوم و ساختمان مجتمع آب سنگین عراق را متوقف کند. از اورانیوم بسیار غنی شده و از پلوتونیوم به دست آمده از زباله سوخت نیروگاه آب سنگین در ساختن سلاح اتمی میتوان استفاده کرد. جمهوری اسلامی با بی‌اعتبار خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش تأکید می‌کند. وزیر خارجه قزاقستان روز گذشته گفت هدف از راه اندازی مرکز غنی‌سازی اورانیوم در سیبری ایجاد یک مکانیزم عملی برای کشورهایی است که می‌خواهند از نیروی هسته‌ای در جهت اهداف صلح‌آمیز استفاده کنند. اما امروز دیپلمات‌های 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان در برلین درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران و چگونگی برخورد با آن با یکدیگر رایزنی میکنند. در آستانه سررسیدن مهلت سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به ایران، شهرام میریان و جزئیات بیشتر.
در حالی که تنها 2 هفته به پایان مهلت سومین قطعنامه شورای امنیت که به قطعنامه تحریم ها علیه ایران شهرت دارد باقی مانده، شهر برلین امروز شاهد گرد همایی مقام های تراز اول سیاسی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان است. بررسی اقدام‌های بعدی علیه برنامه اتمی ایران مهمترین موضوعی است که در دستور کار نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان در نشست برلین قرار دارد. آنها در گرد همایی خود همچنین در نظر دارند زمینه مذاکرات اتمی میان خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی را که قرار است هفته آینده صورت گیرد فراهم سازند. مهلت قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران دقیقاً روز چهارشنبه 2 خرداد پایان می‌گیرد و تا آن زمان می‌بایستی نمایندگان 6 کشور قدرتمند جهان که به کشورهای 5+1 معروفند در صورت سرپیچی دگرباره ایران از اجرای قطعنامه سوم پیشنویس قطعنامه چهارم را آماده سازند. سومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در چهارم فروردین ماه امسال که به قطعنامه 1747 شهرت دارد با 15 رأی مثبت و بدون رأی منفی در نشست شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد. شهر برلین امروز پنجشنبه در حالی شاهد گردهمایی نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت به اضافه آلمان است که روز گذشته نمایندگان آمریکا و اتحادیه اروپا در همایش پیمان منع تولید و گسترش جنگل‌سرای اتمی در شهر وین، ایران را به خاطر عدم اجرای قطعنامه‌های سازمان ملل نکوهش کردند. کریستوفر فورد، رئیس هیئت نمایندگی آمریکا، در این همایش ایران را متهم ساخت که مقررات اصولی و پایه‌ای پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی را زیر پا گذاشته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم. البته اضافه کنم که نماینده چین در رایزنی امروز پنج کشور عضو دائم شورای امنیت به اضافه آلمان درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران از طریق ماهواره در این گفتگوها شرکت می‌کند، زیرا چین عضو گروه هشت کشور صنعتی جهان نیست و گرد همایی امروز در واقع در حاشیه گرد همایی نمایندگان هشت کشور صنعتی جهان است که قرار است در روز 30 ماه می وزیران خارجه این کشورها، یعنی 20 روز دیگر، در آلمان گرد هم جمع شوند که گرد همایی امروز دیپلمات‌های ارشد این کشورها در برلین در واقع برای تهیه مقدمات همان کنفرانس وزرای امور خارجه این هشت کشور در 20 روز دیگر است که در حاشیه این صحبت‌ها و تهیه این مقدمات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران هم صحبت می‌کنند. اساساً اعضای دائم شورای امنیت، دیپلمات‌های این کشورها به اضافه آلمان. اما نیکولاس برنز، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا، از سوی ایالات متحده در این مذاکرات حضور دارد. آقای برنز عصر چهارشنبه در محل سفارت آمریکا در برلین در گفتگویی با خبرنگاران درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران سخن گفت. جزئیات بیشتر را از تارا عاطفی بشنویم.
نیکولاس برنز روز چهارشنبه در سفارت آمریکا در برلین آلمان با تاکید بر انزوای جهانی جمهوری اسلامی ایران بار دیگر خواهان بازگشت ایران به مذاکره پیرامون برنامه اتمی این کشور شد و گفت:
I think it's very clear that Iran is isolated internationally. Iran.
من فکر می‌کنم روشن است که ایران در سطح بین‌المللی منزوی شده. ایران کشوری است که ما، اروپا، آمریکا، روسیه و چین خواهان مذاکره با آن هستیم و پیشنهاد مذاکره می‌کنیم. ایران پاسخ مثبت نداده. امیدواریم در آینده این کار را بکند.
Iran has not said yes. We hope it will in the future.
آقای برنز با تاکید بر همکاری دو سال اخیر آمریکا و اتحادیه اروپا و تجلیل از نقش آلمان در رهبری مذاکرات با ایران گفت: هیچ فاصله ای میان اروپاییان و آمریکا درباره برنامه اتمی ایران و چگونگی مقابله با آن وجود ندارد.
None of us want to see Iran acquire nuclear weapons, but all of us are quite willing.
هیچ کدام از ما نمی‌خواهیم ایران به سلاح اتمی دست یابد و همه ما می‌خواهیم با ایرانی‌ها همکاری و به آنها در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی کمک کنیم. این به نفع مردم ایران و دولت ایران است. اما ایران باید از انزوایی که بر خود تحمیل کرده خارج شود و مذاکره و راه صلح‌آمیز برای رسیدن به هدف را بپذیرد.
آقای برنز بار دیگر ضمن انتقاد از ایران و تلاش این کشور در برهم زدن توازن خاورمیانه با تلاش در تولید سلاح اتمی بر استفاده از دیپلماسی و راه‌های صلح‌آمیز تاکید کرد و گفت:
We all want to have peace. None of us want to see a military confrontation with Iran. We all want to give
ما همه خواهان صلح هستیم. هیچ کدام از ما خواهان مقابله نظامی با ایران نیست. ما همه می‌خواهیم این موضوع جدی از طریق دیپلماسی حل شود. ایران می‌خواهد با به دست آوردن توانایی تولید سلاح اتمی در چند سال آینده توازن را در خاورمیانه بر هم بزند. هیچ کدام از ما این را نمی‌خواهیم.
آمریکا و اتحادیه اروپا نگران آن هستند که ایران در پی دستیابی به سلاح اتمی است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره گفتند برنامه اتمی ایران اهداف صلح‌آمیز را دنبال می‌کند.
رادیو فردا گوش
میکنید. وزارت خارجه آمریکا خواستار آزادی حاله اسفندیاری، پژوهشگر آمریکایی ایرانی تبار و رفع ممنوعیت خروج نازی عظیما، مترجم و خبرنگار رادیو فردا، از ایران شد و گفت این دو نفر تهدید برای ایران به شمار نمی آیند. دکتر حاله اسفندیاری، مدیر برنامه خاورمیانه مرکز مطالعات وودرو ویلسون در واشنگتن که از 4 ماه پیش گذرنامه‌اش در ایران ضبط شده، روز سه‌شنبه به زندان اوین برده شد. به گفتگوی همکارم مهتاب فرید با عمادالدین باقی، فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار در ایران، و لی همیلتون، رئیس مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسون، توجه فرمایید.
لی همیلتون، رئیس مرکز بین‌المللی وودرو ویلسون، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا
در مورد اوضاع خانم اسفندیاری چنین گفت.
همه ما در مرکز تحقیقاتی بین‌المللی وودرو ویلسون قلباً متاسف و متاثر هستیم که حاله اسفندیاری در زندان اوین به سر می‌برد. او یک پژوهشگر است و همین. این خانم هیچ فعالیت دیگری هم ندارد. او یک پژوهشگر برجسته است که حدوداً 4 ماه است که گرفتار شده. او به ایران رفت تا مادر پیر 93 سالش را ملاقات کند. حالا روز 30 دسامبر هنگامی که به فرودگاه می رفت توسط چند نفر متوقف شد و پاسپورت ایرانی و آمریکاییش را از او گرفتند. حدوداً 40 تا 60 ساعت از او بازپرسی کردند و مورد آزار قرار گرفته است. این مسئله بیش از حد به طول انجامیده. ما خواستار آزادی حاله هستیم.
عمادالدین باقی فعال حقوق بشر و مدافع حقوق زندانیان در مورد حق قانونی خانم اسفندیاری و اینکه او چگونه میتواند از حقوق قانونی خود در ایران استفاده کند در مصاحبه به رادیو فردا گفت.
در مورد وکیل هم کسانی که در ایران هم سکونت دارند و بازداشت میشن، این یکی از مشکلات جدی ما در دادرسی ها در ایران هست که وکلا مراجعه میکنند و علیرغم این که مکرر مراجعه میکنند و اعلام وکالت میکنند، اما دادگاه ها در مرحله تحقیقات مقدماتی یا بازپرسی وکالت رو نمیپذیرند. این در حالی است که از نظر ما اساسا حساس ترین مرحله تشکیل هر پرونده هم مرحله واجبی و تحقیقات مقدماتی هست و بدون حضور وکیل تحقیقات مقدماتی هیچ گونه ارزش و اعتبار حقوقی نداره.
همسر ایشان یک استاد سرشناس یهودی تبار است. فکر میکنید ممکن است اتهامی از این جهت هم به او وارد شود؟
هنوز هیچ کس نمیدونه ایشون به چه دلیل بازداشت شده و چه اتهاماتی رو متوجه ایشون کردن. حتی در مورد اصل بازداشت ایشون هم هنوز مقامات و منابع رسمی چیز رو نپذیرفتن و اعلام نکردن و این هم باز خیلی جای ناراحتی نگرانی هست که به هر حال یک شهروند ایرانی بازداشت بشه یا فرض کنید در یک وضعیت قرار بگیره، وضعیت خیلی مبهم و دشوار، بدون اینکه هیچ کس بتونه تحقیق کنه، بتونه رسیدگی بکنه، بفهمه واقعیت چی هست.
یه سوال آخر از حضورتون داشتم. برای اشخاصی که در ایران بازداشت میشن و تابعیت کشور دیگه‌ای رو دارن، الان در مثلا خانم حاله اسفندیاری آمریکایی، سیتیزن آمریکا هستن، پاسپورت آمریکایی دارن ولی ایرانی تبارن، خانم نازیه عظیما از رادیو فردا که الان پاسپورتشون رو گرفتن، آیا یه دادگاه‌های به خصوصی برای اینها تشکیل میشه یا با یه وکلای به خصوصی باید مراجعه کنن؟ اگر بتونین راجع به این مسئله هم توضیح بدید.
نه، تا به حال چنین چیزی نبوده که اگر کسی تبع کشور دیگه‌ای باشه دادگاهش هم دادگاه ویژه‌ای باشه. خانم اسفندیاری حتی اگر تبع کشور دیگه شده باشه به هر حال با پاسپورت ایرانی اومده و یک شهروند ایرانی هست. منهای این مسئله اساساً هر کسی از هر جای دنیا به هر دلیلی که بازداشت بشه، همین که یک انسان هست، تمام حقوقی که در به اصطلاح موازین جهان حقوق بشر و در قوانین مقررات داخل ایران برای افراد در نظر گرفته شده باید اینا رعایت بشه.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز چهارشنبه از دولت ایران خواست اجازه دهد که خانم اسفندیاری و نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا که هر دو برای دیدار و عیادت از مادران کهنسال و بیمار خود به ایران رفته بودند، از کشور خارج شوند. شان مکورمیک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت این دو زن تهدیدی برای تهران نیستند.
در همایش فرماندهان بسیج که عصر دیروز برگزار شد، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران رشد صادرات غیر نفتی ایران را معجزه افتخار آفرین خواند و گفت دولتش هر سال 1,000,000 شغل تازه ایجاد کرده است. آمارهای رئیس جمهوری و واقعیت‌های ایران. عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا است از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در همایش روز گذشته فرماندهان بسیج، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به دفاع از کارنامه اقتصادی خود برخاست و آن را در همه زمینه‌ها موفقیت‌آمیز توصیف کرد. به گفته او، وابستگی اقتصاد ایران به نفت رو به کاهش گذاشته، تورم و بیکاری عقب نشسته، صادرات غیر نفتی اوج گرفته و میلیاردها دلار سرمایه خارجی به کشور سرازیر شده است. آمار مورد استناد رئیس جمهوری اسلامی شاید فرماندهان بسیج را مسحور خود کند، ولی با ناباوری شدید محافل کارشناسی ایران روبرو می شود، از جمله در اردوی جناح‌های سیاسی هوادار رئیس جمهوری. آقای احمدی نژاد نرخ تورم 23 درصدی ایران در 1385 را که سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام شده دروغ خواند و آن را 13.6% اعلام کرد. در عرصه مبارزه با بیکاری رئیس جمهوری اسلامی به فرماندهان بسیج گفت دولتش در سالهای 1384 و 1385 جمعاً 1,950,000,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورده است. بر پایه آمار رسمی جمهوری اسلامی در سالهای برنامه سوم از 1379 تا 1383 خورشیدی هر سال 580,000 فرصت تازه شغلی در کشور به وجود آمده. با توجه به از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی در 1384 و 1385 دولت چگونه توانسته است هر سال حدود 1,000,000 فرصت تازه شغلی به وجود آورد؟ آقای احمدی نژاد در همایش دیروز فرماندهان بسیج رشد صادرات غیرنفتی ایران از 10.5 میلیارد دلار در 1384 به 16.3 میلیارد دلار در 1385 معجزه توصیف کرد. مسئله در اونجاست که مسئولان گمرک جمهوری اسلامی بخش مهمی از محصولات پتروشیمی را که در واقع ماده خام به شمار می روند در ستون صادرات غیر نفتی جا زده و ارزش این گونه صادرات را به گونه مصنوعی بالا بردند. اما اگر حتی صادرات غیر نفتی سالانه ایران را 16 میلیارد دلار به حساب آوریم، یک رئیس جمهوری آشنا به مسائل جهانی به دشواری می تواند از چنین رقم نازلی احساس افتخار کند، اگر بداند که صادرات سالانه کالا در تایلند 131 میلیارد دلار و در ترکیه 85 میلیارد دلار است.
فریدون خوابن، ساعت 7:22 و 30 ثانیه بامداد، مجله بامدادی رادیو فردا را می شنوید.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از تداوم بازداشت 11 کارگر بازداشت شده در روز جهانی کارگر خبر داده است. به نوشته این روزنامه، سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان گفته که 11 نفر از کارگران عضو اتحادیه کارگران اخراجی و بیکار کشور همراه با رئیس هیئت مدیره این اتحادیه که در سنندج دستگیر شدند، کماکان در بازداشت به سر میبرند. اعتماد به نقل از صالح نیکبخت نوشته کارگران بازداشت شده تاکنون از دسترسی به وکیل محروم بودند و فقط تعدادی از آنها توانستند با خانواده خود دیدار کنند. روزنامه جوان خبر داده که آتش‌سوزی یک روستای کرمان را به نابودی کشانده است. این روزنامه به نقل از یک مقام محلی نوشته که این آتش‌سوزی به علت نامعلومی رخ داده و طی تماس اهالی روستا 50 امدادگر به منطقه اعزام شد و آتش نشانان در مدت 14 ساعت این آتش را مهار کردند. به گفته این مقام محلی، این آتش‌سوزی نابودی 200 هکتار باغ، حدود 30,000 متر لوله انتقال آب، 50 دستگاه الکتروپمپ، 500 هکتار مرتع و جنگل را به خاکستر تبدیل کرده و بیش از 30 تن را آواره کرده است. روزنامه همبستگی از سقوط یک هواپیمای نظامی در حوالی اندیمش خبر داده. به نوشته این روزنامه، جانشین استاندار خوزستان خبر داد که یک هواپیمای نظامی روز چهارشنبه حدود ساعت 10 صبح در حوالی اندیمش سقوط کرد. علی اصغر وحیدی گفته که در این حادثه خلبان هواپیما که از پایگاه هوایی دزفول به پرواز درآمده بود جان باخته است. همبستگی این هواپیمای نظامی را F5 ذکر کرده و نوشته که هنوز علت سقوط مشخص نشده است. روزنامه اعتماد ملی بیانیه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آزادی حسین موسویان معاون این مرکز را منعکس کرده. به نوشته این روزنامه، در این بیانیه با اشاره به سوابق حسین موسویان، از وی به عنوان شهید پرور و برادر شهید نام برده شده و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق هسته‌ای ایران و راهبرد کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی معرفی شده است. این مرکز سکوت خود را در قبال بازداشت دیپلمات هسته‌ای سابق را حمایت از بررسی دقیق و جامع موضوع و رفع سوء تفاهم ایجاد شده ذکر کرده. روزنامه همشهری به نقل سفیر ایران در امارات متحده عربی از آزادی 12 غواص بازداشت شده خبر داده. به نوشته این روزنامه، حمیدرضا آصفی از ملاقاتش با نخست وزیر امارات و حاکم دبی خبر داده و گفته که نخست وزیر امارات در این ملاقات گفته که دستور آزادی 12 غواص ایرانی را صادر کرده است. روزنامه ایران خبر داده که وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه آینده برای شرکت در جلسه استیضاح خود به مجلس می‌رود. به نوشته آن روزنامه، محمد رضا باهنر نایب رئیس اول مجلس اعلام کرده که استیضاح محمود فرشچی وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه آینده در صحن علنی مجلس صورت می‌گیرد.
نگاه کیان معنوی بود به روزنامه‌های امروز صبح تهران. مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می‌دهیم با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
تیم ملی کشتی آزاد ایران به مقام قهرمانی آسیا رسید و تیم فوتبال سپاهان اصفهان یک گام دیگر به دور دوم لیگ قهرمانان آسیا نزدیک شد. در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا که در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد، روز چهارشنبه تیم ملی کشتی آزاد ایران در هر هفت وزن مدال گرفت که 3 تای آن طلا بود، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز. مدال‌های طلای ایران را حسن طهماسبی در 66 کیلوگرم، مهدی منصوری در 84 کیلوگرم و فردین معصومی در سنگین وزن به دست آوردند. بعد از ایران که به مقام قهرمانی آسیا رسید، تیم‌های کشتی آزاد قزاقستان و مغولستان در میان 17 کشور شرکت کننده دوم و سوم شدند. در شهر حلب واقع در سوریه، تیم فوتبال سپاهان اصفهان با یک پیروزی درخشان که 5 گل به همراه داشت، تیم الاتحاد سوریه را در جام باشگاه‌های آسیا شکست داد و راه خود را برای ورود به دور دوم یا مرحله حذفی مسابقات هموار کرد. سپاهان 8 دقیقه پایان مسابقه، در حالی که 5-0 جلو بود، به دستور داور کره جنوبی 10 نفره شد و سعید بیات از بازی بیرون رفت. آخرین بازی سپاهان در مرحله گروهی جام باشگاه‌های آسیا 2 هفته دیگر در مقابل الشباب عربستان در اصفهان برگزار می شود. الشباب دیشب در ریاض پس از پیروزی 2-0 بر تیم العین امارات متحده عربی 10 امتیازی شد. در حال حاضر در گروه 4 سپاهان و الشباب هر 2 10 امتیازی اند و سرنوشت تیمی که باید به مرحله دوم یا حذفی جام باشگاه‌های آسیا برود، روز دوم خرداد ماه در اصفهان رقم می خورد. عصر امروز سرنوشت 2 تیمی که از فصل آینده در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران حضور خواهند یافت در بازی‌های برگشت پلی‌آف در کرمانشاه و رشت معلوم می‌شود. در رشت تیم پگاه گیلان که هفته قبل در بندرعباس با شهرداری بندرعباس بدون گل مساوی کرده، میزبان این تیم است. در کرمانشاه تیم تراکتورسازی تبریز پیکاری مشکل با تیم شیرین فراز دارد، زیرا بازی رفت 2 تیم در تبریز 2-1 به سود شیرین فراز تمام شده. در ورزشگاه المپیک روم دیشب در فینال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا میان 2 تیم آس روم و انتر میلان طوفانی از گل برپا بود که تایان تیم پایتخت نشین روم 6-2 پیروز شد. بازی برگشت 2 تیم 5 شنبه آینده در ورزشگاه سانسیرو میلان برگزار می شود که شبی سخت خواهد بود برای قهرمان ایتالیا انتر میلان. و سرانجام در لندن شب گذشته 2 تیم بالای جدول لیگ برتر منچستر یونایتد و چلسی در یک بازی سرد و بیروح از هفته 37 لیگ برتر 0-0 بدون گل مساوی شدند. این بازی که هیچ تأثیری در سرنوشت 2 تیم نداشت، به گفته مفسران فوتبال انگلیس تمرینی بود برای فینال جام حذفی باشگاه‌های انگلیس میان 2 تیم که 9 روز دیگر برگزار خواهد شد.
مفسر قدیمی ورزش ایران حبیب روشنزاده. با خبرهای ورزشی رسیدیم به لحظات پایانی این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزارم که در این مجله بامدادی هم همراه ما بودید و امیدوارم توانسته باشیم لحظات قابل استفاده ای را برای شما فراهم کرده باشیم. رؤوس برخی از مهمترین خبرها تا این ساعت را خدمتتان عرض می کنم. رؤسای جمهوری روسیه و قزاقستان پروژه مشترکی برای غنی‌سازی اورانیوم به امضا می رسانند. امروز در یک طرح جدید امنیتی نیروهای فلسطینی در غزه استقرار یافتند و 6 قدرت بزرگ جهان درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران با یکدیگر مذاکره می‌کنند امروز در برلین. در اینجا من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا از حضور شما خداحافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه دیگر در ساعت 8 بامداد مشروع خبرها را بشنوید. روز و روزگار خوش.